همراهان عزیز رادیو نشاط، درود فراوان در 12 قسمت از سری برنامه‌های راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا هستیم. در این سری از برنامه‌ها همراه با آقای شهرام میرزایی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا خواهیم بود و من ناهید امامی هستم. سلام جناب میرزایی، به برنامه 12 خوش اومدین.
سلام خانم امامی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از دعوتی که داشتید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین خوب رادیو نشاط. امیدوارم که فارسی زبانان عزیز هر جای دنیا که هستن خوب باشند و دلشون شاد باشه. در خدمتتون هستم خانم امامی.
خیلی ممنون آقای میرزایی از حضورتون در برنامه امروز. همونطور که به دوستان عزیز ما قول داده بودید، برنامه انگیزش نامه رو یا SOP رو گفتید در دو قسمت برای دوستان توضیح خواهید داد. به همین جهت یه مرور روی برنامه قبلی داشته باشیم و بریم روی برنامه امروز که ادامه SOP هستش.
حتما. ببینید، ما توی برنامه قبل در رابطه با SOP صحبت کردیم، اهمیت SOP و اینکه هدف از نگارش SOP چی هست و در حقیقت اون کیس آفیسر توی SOP دنبال چه اطلاعاتی هست، این رو روش صحبت کردیم. کلن اهمیت SOP توی اپلیکیشن ویزا برای استرالیا گفتیم که یکی از مدارک کلیدی هستش که کیس آفیسر توی اپلیکیشن خیلی بهش توجه میکنه و در حقیقت این SOP چکیده کل اپلیکیشن هست. یعنی اینجور که همیشه به ما میگن، خودشون میگن که ما هر اپلیکیشن دست ما میرسه ما ابتدا SOP رو میخونیم. اگر SOP ما رو متقاعد بکنه، یعنی بتونیم اون سوالاتی که میخوایم جوابش رو بگیریم یا بتونیم اون فیلینگ خوب رو ازش بگیریم، بعد میریم تو اپلیکیشن دنبال مدارک میگردیم. پس ببینید، این SOP در حقیقت نوک پیکان اپلیکیشن هست. یعنی اگر SOP قوی نباشه، متاسفانه پرونده ضعیف میره. پس با دوستان که متقاضی تحصیل در استرالیا هستن، باید به این نوشتن SOP بسیار بسیار دقت بکنن تا بتونن یه SOP قوی بفرستن و اون مواردی که باید حتما توی SOP لحاظ بشه حتما اونا رو به طور کامل بهشون اشاره بشه توی SOP.
بله.
خب توی برنامه قبلی ما یک سری از مواردی که باید توی SOP لحاظ بشه صحبت کردیم در موردشون، یعنی اون محتوای اطلاعاتی که باید توی SOP باشه صحبت کردیم که تو بخش‌های مختلف باید در حقیقت اطلاعات مختلفی رو به کیس آفیسر برسونن.
درسته.
بخش اول SOP رو همونطور که گفتیم با مقدمه شروع میکنن که کامل توضیح دادیم که این مقدمه باید حاوی چه اطلاعاتی باشه. بعد به موضوعاتی مثل انتخاب رشته یا انتخاب مقطع تحصیلی اشاره کردیم که مواردی که توی این قسمت باید بهش اشاره بکنن. بعد گفتیم که چطور باید انتخاب کشور، انتخاب استرالیا رو به عنوان محل تحصیل خودشون توجیه بکنن، دلایل خاص خودشون رو بیارن توی این قسمت که چرا میخوان تو استرالیا تحصیل بکنن. و بعد در رابطه شهر محل تحصیلشون گفتیم که شهری هم که انتخاب میکنن باید دلایل خاص خودشون رو داشته باشن. و همینطور دانشگاهی رو که برای محل تحصیل خودشون انتخاب کردن باید بتونن دلایل خاص خودشون، دلایل منطقی خودشون رو بیارن برای اینکه انتخاب خودشون رو توجیه بکنن. ببینید، توی تمام مواردی که تو برنامه قبل صحبت کردیم گفتیم که این انتخاب ها باید انتخاب های منطقی باشن از لحاظ کیس آفیسر. پس چطور میتونه این متقاضی این انتخاب ها رو منطقی جلوه بده؟ با توجه به اطلاعاتی که تو هر قسمت میاره. یعنی باید هر انتخابی رو که میاره تحقیقات و مطالعه خودش رو نشون بده که من رفتم این تحقیق کردم روی این موضوع و این اطلاعات رو درآوردم و به این دلیله که من این موضوع رو، این مورد رو انتخاب کردم. این در حقیقت به کیس آفیسر به طور ضمنی نشون میده که دانشجو واقعا هدفش تحصیله.
درست.
چرا؟ چون برای هر انتخابش مطالعه کرده و
بله.
هر انتخاب رو با مطالعه و تحقیق انجام داده. تا اینجای موارد رو توی برنامه قبل توضیح دادیم تا انتخاب دانشگاه.
بله.
یعنی به طور کلی توی برنامه قبل گفتیم که انتخاب‌های متقاضی به چه دلیل بوده و چرا این انتخاب‌ها رو کرده.
درست.
انتخاب رشته، انتخاب مقطع تحصیلی، انتخاب کشور و شهر و انتخاب دانشگاه.
بله.
خب حالا ما توی SOP گفتیم که چرا من میخوام این رشته رو بخونم، چرا میخوام تو این مقطع تحصیلی ادامه تحصیل بدم، چرا میخوام تو استرالیا درس بخونم، چرا مثلا شهر سیدنی رو انتخاب کردم، چرا دانشگاه مکواری رو انتخاب کردم.
بله.
خب تا اینجا گفتیم.
درسته.
حالا تو این قسمت دانشجو باید بیاد بگه خب من بعد از اینکه تو این دانشگاه تحصیل کردم پلن من، برنامه من بعد از فارغ التحصیلی چیه.
درسته.
به این موضوع باید حتما توی SOP اشاره بشه، چون یکی از سوالاتی که باید پاسخ داده بشه و کیس آفیسر دنبال جوابش هست توی SOP اینه که خب حالا دانشجو اومد اینجا تحصیل کرد تو استرالیا.
درسته.
خب بعد از فارغ التحصیلی چی کار میخواد بکنه؟ تو این قسمت باید دانشجو بتونه باز اون برنامه هایی که داره بهش اشاره بکنه. این برنامه ها ترجیحاً نباید به اون بحث اقامت دائم اشاره بکنه به طور مستقیم. میتونه به ویزای کار بعد از تحصیل اشاره بکنه، ولی موقت بودن اون ویزا رو باید در نظر بگیره. اگر دوستان به خاطر داشته باشن، ما تو برنامه مربوط به GTE، شرایط GTE توضیح دادیم که دانشجو باید ثابت بکنه که اولا جنیون هست، یعنی هدفش واقعا تحصیله.
درسته.
و دوم این که تمپرری میخواد تو استرالیا بمونه. یعنی چی؟ یعنی اقامتش تو استرالیا به طور موقته.
درسته.
این دوتا موضوع رو حتما باید توی SOP نشون بده. خب حالا این تو این قسمت که میخواد پلن بعد از اتمام تحصیلش رو توضیح بده، اینجا بهتره که اشاره بشه که بله من میخوام اونجا تحصیل بکنم و یه سری برنامه های خودش رو در خارج از استرالیا باید حتما نشون بده.
دوست.
که مثلا بعد از تحصیل قراره که خارجش بشه از استرالیا و برنامهش چیه، کجا میخواد کار کنه، تو چه شغلی میخواد کار بکنه، درآمدش چقدر خواهد بود، شرایط شغلیش چی میشه. یعنی در حقیقت باید یه جورایی به کیس آفیسر نشون بده که این تحصیل چه ارزش افزوده‌ای میتونه برای متقاضی بیاره.
درسته. من
چرا؟ چون بالاخره این هزینه کمی نیست، هزینه تحصیل و زندگی توی استرالیا. خب بنابراین کیس آفیسر همیشه این سوال تو ذهنش هست که دانشجو که این همه میخواد هزینه بکنه بیا تو استرالیا تحصیل بکنه، چه فایده و سودی این تحصیل میتونه براش داشته باشه.
درسته.
اینو باید تو این قسمت کامل نشون بده به کیس آفیسر. متقاضی که داره SOP رو مینویسه باید شرایط بعد از تحصیلش رو خیلی کامل و روشن بازگو بکنه.
بله.
و در حقیقت نشون بده که چه آینده شغلی رو بعد از تحصیل تو ذهنش داره.
درست.
و در حقیقت پیش بینی میکنه و در حقیقت برنامه ریزی کرده. این برنامه ریزیه در حقیقت به کیس آفیسر نشون میده که باز همون صحبت همیشگیمون، نشون میده که دانشجو واقعا هدفش تحصیله. چرا؟ چون رو همه چی برنامه ریزی کرده، حتی برای بعد از تحصیلش هم برنامه کاملا مشخص داره.
درسته. بله.
بعد از اینکه پلن خودش رو هم مشخص کرد توی SOP، در رابطه با شرایط مالی خودش باید صحبت بکنه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اون هزینه هایی رو که توی استرالیا خواهد داشت، چه هزینه تحصیل چه هزینه زندگی، باید نشون بده که چه منابع مالی رو برای خودش در نظر گرفته و چه منابع مالی میخواد استفاده بکنه برای تأمین اون هزینه ها.
بله.
خب تو این قسمت باید به طور جزئی، یعنی به طور کامل، تمام موارد رو، تمام منابع رو به ریز بیاره.
بله.
اگر که خود متقاضی شرایط مالیش جوریه که پوشش میده هزینه ها رو، از شرایط مالی خودش استفاده میکنه، یا همسر، مثلا اگر کاپل هستن یا خانواده هستن، ممکنه مثلا خانم بخواد تحصیل بکنه، مثلا همسرش اون ساپورت مالی رو داشته باشه، خب اینجا با همسر میشه اسپانسر، یا اسپانسر میتونه شخص دیگه ای باشه که ترجیحاً ما میگیم از بستگان درجه یک، یعنی خانواده درجه یک باشه، نه حالا همسر، نه فقط همسر، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر، اینا هم میتونن، یا در نهایت دیگه در حد دایی، خاله، عمه، عمو اوکی هست، اینا میتونن به عنوان اسپانسر مالی ساپورت بکنن. هر کدوم از اینها باید شرایطش بررسی بشه، شرایط خاص اون شخص، شخصی که میخواد اسپانسر بشه باید حتما شرایطش ارزیابی بشه، چون ببینیم که آیا از لحاظ شغلی، از لحاظ مالی، آیا این توانایی رو داره، میتونه مدارک کافی بذاره برای این که نشون بده که توانایی ساپورت رو داره. کلن تو این قسمت متقاضی یا اسپانسر متقاضی باید شرایط شغلی و مالی خودش رو کامل نشون بده. این شرایط میتونه به صورت تمکن مالی، به صورت گردش حساب بانکی یا سرمایه های نقدی و غیر نقدی، اینها مواردی که حتما باید بهش اشاره بشه. ولی مهمتر از همه اینها، مثلا اون تمکن مالی، خب خیلی از دوستان اشاره میکنن، مثلا میپرسن اولین سوال چقدر باید تو بانک بذاریم، ما مثلا 3 میلیارد تو حساب داریم یا 4 میلیارد تو حساب داریم، کافی هست؟ ببینید، مهمتر از اون تمکن مالی که توی حساب باید باشه، اون سورس اون تمکن مهمتر از خود تمکن هست. یعنی که باید به کیس آفیسر نشون بدید که مثلا اون 2 میلیارد تومانی که توی حساب هست، توی حساب بانک، از کجا اومده. باید. منابع مالی رو باید معرفی بکنید، سورسش رو باید معرفی کنید. اگر از درآمد اون شخص حاصل شده، باید کامل نشون بدید، باید درسته. شغلش رو، درآمدش رو، گردشش رو نشون بدید که واقعا این مبلغ، این پول حاصل درآمد بوده.
بله، دقیقا.
یا اینکه مثلا از فروش ملک یا جایی بوده یا ماشین یا هرچی که بوده، باید نشون بدین. یا اگر ارث بوده، باز باید با سند و مدرک نشون بدین. هرچی، هر منبعی که بوده، پولی که هست، موجود هست، هر منبعی که داشته، باید کامل اظهار بشه توی SOP و سند و مدرکش توی اپلیکیشن باشه.
بله.
اینو حتما بهش توجه بکنن دوستانی که قصد ادامه تحصیل در استرالیا دارن.
درست.
چون این قسمت بسیار بسیار قسمت مهمیه، چون یکی از مواردی که کیس آفیسر خیلی بهش توجه میکنه اینه که آیا خب حالا همه موارد قبلی اوکی، یعنی اینکه اطلاعات کامل، دلایل انتخاب ها کامل، رشته کاملا مناسب، همه چی اوکی. خب حالا آیا واقعا متقاضی از نظر مالی مشکلی نداره برای تامین هزینه هاش؟
بله، دقیقا.
این یکی از موارد مهمیه که خیلی 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 بهش توجه میشه توی اپلیکیشن ها. و جنیون بودن اون منبع مالی بسیار مهمه، یعنی اینکه سعی کنید که منابع مالیتون واقعی باشه تا بتونید توجیه بکنید کیس آفیسر رو. چون حالا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، الان کیس آفیسر ها دیگه کاملا آشنا هستن با شرایط، یعنی کسانی بله. که سرایی که برای مثلا پرونده های ایرانی ها رو بررسی میکنن کاملا با شرایط ایران آشنا هستن، یعنی میدونن که مدارک فیک چجوری میتونه باشه، و برای همین متاسفانه چون از این نظر هم خیلی اتفاق افتاده و مدارک جعلی خب متاسفانه زیاد رفته، بنابراین خیلی روی این موضوع دقت میکنن و متاسفانه با یه شکی همه مدارک رو بررسی میکنن. یعنی ما باید بتونیم اون شک رو از بین ببریم. یعنی کار متقاضی ایرانی متاسفانه خیلی سختتر از کشورهای دیگه، برای نشنالیتی های دیگه اونقدر سختگیری وجود نداره چون موارد نقضش اونقدر زیاد نبوده، ولی متاسفانه برای کیسای ایرانی چون کیسای متاسفانه فیک زیاد بوده بنابراین این شک وجود داره. واقعیتش اینه که این هست، نمیشه این کارش کرد، بس بنابراین باید متقاضیات تلاش بیشتری بکنن، مدارک بیشتری بذارن، اطلاعات بیشتری تو اسافی بیارن که نشون بدن که همه چی واقعیه.
بله.
خب توی این قسمت مالی، شرایط مالی هم خیلی این قضیه بیشتر نمود پیدا میکنه. یعنی باید خیلی بیشتر مدارک و اطلاعات بذارن که اون واقعی بودن منابع مالی رو خیلی شفافتر نشون بدن.
بله.
آخرین بخشی که توی اسوپی باید لحاظ بشه و متقاضی‌ها باید حتما در موردش توضیح بدن، تاریخچه ویزاهای متقاضی هستش که اصطلاحاً میگن ویزا هیستوری. توی این قسمت متقاضی‌ها ویزاهایی رو که قبلا داشتن از کشورهای مختلف اگر داشتن، یا ردی ویزاهایی که داشتن حتما باید بهش اشاره بکنن. اون ویزاهای بعضی از کشورها مثل شنگن، مثل ویزای کانادا، ویزای حتی توریستی استرالیا، اینا میتونه خیلی تأثیر مثبتی توی پرونده داشته باشه، ولی برعکس ردی ویزاها خب میتونه یه عامل منفی باشه. ولی دوستان نگران نباشن، مثلا ردی ویزای شنگن حتما دلیل ردی ویزای استرالیا نیست. یعنی اینجوری نیستش که فقط به دلیل اینکه شما ویزای شنگنتون رد شده پس کیس آفیسر رو حتما ویزای تحصیلی استرالیاتون هم رد میکنن، نه، چون میتونه یه عامل منفی باشه ولی عامل تصمیم گیرنده برای کیس آفیسران نیست. پس درنش نگران نباشید، این رو هم کامل و شفاف توضیح بدید. و در رابطه با ویزای تحصیلی استرالیا هم بهتره که یه سری از شرایط خاصی رو که ویزاهای تحصیلی داره بهش اشاره بکنید تا به کیس آفیسر نشون بدید که در حقیقت از همه چی اطلاعات دارید. ببین همون باز مورد مهمی رو که گفتم خدمتتون که نشون بدید به کیس آفیسر که شما از همه چی اطلاع دارید.
درسته. بله.
یعنی تو همه چی رو تحقیق کردید.
بله.
مطالعه کردید، رفتید حتی شرایط ویزای تحصیلی استرالیا هم درآوردید و از همه چی خبر دارید، آگاه، و انتخاباتون آگاهانه است. این خیلی مهمه. و یه سری میگم کاندیشن های مال ویزای استرالیا رو میتونید بهش اشاره بکنید که در حقیقت این موضوع رو برسونید به کیس آفیسرتون. این مواردی بود که در حقیقت باید توی SOP گنجونده بشه، اطلاعاتی رو که باید توی SOP بیاد. ما سعی کردیم که تو این دو برنامه بهش اشاره بکنیم.
بله.
خب هر کدوم از این موارد، آیتم هایی رو که گفتیم، توضیحات خاص خودش رو میخواد. مثلا در رو تو انتخاب دانشگاه عرض کردم یه سری چیزایی هستش که باید به تفصیل گفته بشه. ما سعی کردیم تو این دو جلسه به طور تیتروار در حقیقت به این موضوعاتی که باید تو SOP بیاد اشاره بکنیم. حالا هر کم دوستان اگه نیاز داشتن به اطلاعات بیشتر، یا اینکه تو هر قسمتی باید چه مواردی رو بهش اشاره بکنن یا به چه صورت توضیح بدن و سوالات رو جواب بدن، میتونن از طریق حالا تماس‌های تلفنی که هست یا پیج اینستاگرام گروه آریا پیام بذارن برای ما، با ما تماس بگیرن. ما خوشحال میشیم که راهنماییشون بکنیم. مشاورای ما همیشه آماده هستن تا اون اطلاعات لازم رو در اختیار متقاضیان بذارن.
درسته.
چون درصد ریت در حقیقت ویزا سکسس ریت ایرانی ها برای ما هم مهمه خانم امامی، یعنی برای ما هم مهمه که ایرانیایی که درخواست ویزه تحصیلی میدن پروندهشون موفق باشه، چون این ریت، این آمار روی همه چی میتونه تأثیر مثبت بذاره. روی ویزاهای بعدی، اینکه چقدر ریسک ویزا رو میتونه کم بکنه، و روی اتیتیود یا اون نگرش کیس آفیسرها به پرونده های ایرانی ها میتونه تأثیر بذاره. پس امیدواریم که متقاضیانی که میخوان اپلای بکنن به بهترین نحو و با اطلاعات کامل و با آگاهی کامل اپلای بکنن که به امید خدا شانس ویزاشون به حد اکثر برسه.
بله. خیلی ممنونم جناب میرزایی از توضیحاتتون. اگر اجازه بدین چندین سوال مطرح میشه که این سوالات رو من ازتون بپرسم تا دوستان بیشتر با مراحل نوشتن SOP آشنا بشن.
خواهش میکنم، حتما در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم. نوشتن SOP فقط برای مرحله ویزا لازمه یا برای مرحله پذیرش دانشگاه هم نیاز هست؟
ببینید، برای مرحله ویزا که 100% الزامی هست، یعنی SOP جزء مدارک الزامی برای ویزا اپلیکیشن هست. خب برای دانشگاه ها، بسته به دانشگاهی که انتخاب میکنن، بعضی از دانشگاه ها SOP رو میخوان، نیاز دارن، جزء مدارکشون حتما باید باشه. به شکل های مختلف هست. بعضی از دانشگاه های فرم های GTE دارن که در حقیقت همین اطلاعات SOP باید تو اون فرم ها پر بشه. بعضی از دانشگاه خود SOP رو میخوان که حتما با اپلیکیشن باید SOP بره. بعضی ها SOP رو بعدن جزء کاندیشن میارن برای دانشجو، یعنی آفر رو میدن بعد با عنوان کاندیشن میگن بعد مثلا شرط GTE رو میت بکنید. بسته به دانشگاهی که انتخاب میکنه، ما به دانشجو میگیم که مثلا برای این دانشگاه SOP نیاز داره یا نداره.
آیا اشتغال در استرالیا رو میشه به عنوان یه منبع مالی در انگیزش نامه اظهار کرد؟
این سوال خیلی خوبیه خانم امامی، چون این سوال رو خیلی از دوستان از ما میپرسن. همیشه من با یه مثال توضیح میدم این رو. ببینیم مثلا دانشجو، ما میگیم که در طول یک سال مبلغی حدود مثلا 1 میلیارد یا 1.3 میلیارد تومان شما در یک سال هزینه تحصیل و زندگیتون میشه. خب یک کسی که میخواد برای مقطع فوق لیسانس بره 2 سال باید تحصیل بکنه، پس این باید برای 2 سال این هزینه رو در نظر بگیره. بعضی از دوستان میان میگن خب ما هزینه سال اول رو داریم، نشون میدیم، برای سال دوم میگیم مثلا ما میخوایم بیام استرالیا. خب بالاخره اونجا فرصت کار هست، هم من هم همسرم میتونم اونجا کار بکنه و هزینه سال دوم رو اونجا در بریم. به هیچ وجه این رو نمیتونی اظهار بکنی توی SOP یا به عنوان منبع مالیتون این رو در نظر بگیرید. چون کیس آفیسر شرایط مالی فعلی رو در نظر میگیر، کاری نداره شما تو استرالیا چقدر میتونی درآمد داشته باشی، چون میگن 1% شاید شما یا همسرتون اصلا نتونید کار بکنی، اصلا نخواهید کار بکنید.
بله.
اون موقع چی کار میخواهید بکنید؟ یعنی اون موقع با شرایط مالی رو نمیشه فراهم کرد و به مشکل میخونه. بنابراین آفیسرهای سفارت فقط شرایط فعلی رو در نظر میگیرن. اینکه شما تو استرالیا چقدر میتونید درآمد داشته باشید، این به عنوان منابع مالی شما در نظر گرفته نمیشه متاسفانه.
بله. معمولا یه SOP چند صفحه باید باشه اگر بخوام به صورت کامل نوشته باشه؟
ببینید SOP ما همیشه میگیم نباید خیلی کم باشه که اطلاعات محدود باشه توش، نباید اینقدر زیاد باشه که از حوصله اون کیس آفیسر خارج بشه.
درست.
ما معمولا برای هر آیتمی رو که بهش اشاره کردیم توی این دو برنامه، برای هر آیتمی یه پاراگراف کافیه. یعنی مثلا اگه میگید که چرا این استرالیا رو انتخاب کردیم، یه پاراگراف بنویسید کافیه. حالا برای اون رشته و مقطع عرض کردم اگر که دو پاراگراف هم باشه، چون موضوع خیلی مهمیه، اون مشکل نداره، چون باید کامل سوابق شغلی بیاد، گپ‌های تحصیلی بهش اشاره بشه و اون ارتباط بین رشته تحصیل و سابقه متقاضی رو باید تو قسمت بیاری. اون میتونه حالا 2 تا 3 تا پاراگراف باشه، ولی بقیه موارد رو ترجیحاً هر کدوم از آیتم‌ها یه پاراگراف براش بنویسید کافیه، که به این صورت تقریبا دو صفحه A4، ما میگیم بین 2 تا 3 صفحه،
درست
به نظر من کافی هستش.
گروه مشاوره آریا برای نوشتن SOP چه کمکی میتونه به دانشجویان بکنه؟
ببینید، ما با متقاضیانی که کلاینتمون هستند و باشون قرارداد داریم سعی میکنیم که نحوه نگارش SOP رو کامل برایشون توضیح بدیم. ما بعد از اینکه کار رو با کلاینت شروع میکنیم، یعنی قرارداد که بسته میشه با متقاضی، اولین جلسه ای که برای متقاضی گذاشته میشه آموزش نگارش SOP هست. یعنی یه گایدلاینی هستش که بهشون میدیم، نمونه های موفقی رو که تا الان بوده براشون ارسال میکنیم و بعدش جلسه ای رو هماهنگ میکنن بچه ها که مشاورا، که تو اون جلسه میان آموزش کامل نگارش SOP رو براشون میده. یعنی در حقیقت همه این مواردی که گفتیم تو این دو برنامه به تفصیل و با توضیحات کامل بهشون ارائه میدن، در حقیقت آموزششون میدن که چطور میتونن یک SOP مناسب رو یا SOP کامل رو بنویسن. بعضی از دوستان میپرسن خب شما که میدونید چرا خودتون SOP رو نمینویسین؟ که ما هم همیشه بهشون جواب میدیم که بر اساس قانون حتما SOP باید توسط دانشجو نوشته بشه، چه دانشگاه چه سفارت حتما اینو تاکید میکنن که SOP تنها مدرکیه که باید به قلم خود دانشجو باشه. بنابراین اگر که ما بخوایم همه SOP ها رو بنویسیم ممکنه همشون یه رنگ و بویی داشته باشن، بنابراین ممکنه کیس آفیسرها شک بکنن و این برای پرونده خود متقاضی ها ممکنه ریسک داشته باشه. بنابراین ما همچین ریسکی رو نمی کنیم. ما آموزش رو میدیم، کامل توضیح میدیم که یه SOP خوب باید به چه صورت باشه، چه اطلاعاتی باید توش باشه، دانشجو کامل اون چیزای خاص خودش رو، شرایط خاص خودش رو توی SOP میاره. و باز اینجا تاکید میکنم به هیچ وجه از نمونه ها، چه نمونه هایی که ما ارائه میدیم به کلاینت همون، چه نمونه هایی که توی اینترنت هست، چه نمونه های دوستانشون آشناهانشون که قبلا ویزا گرفتن، به هیچ وجه از اون نمونه ها کپی پیست نکنن.
بله،
چون کلیشه‌ای میشه و متاسفانه ریسک پروندهشون میره بالا.
بله.
ایده های خاص خودشون رو تو SOP بیارن، ما به عنوان مشاور دانشجو اون رو ادیت میکنیم. بله. نگران نباشن، اونا کامل بیارن، مشاورای ما اون رو ادیت میکنن.
دوست.
یه سری چیزایی رو که نیست اضافه میکنن، یه سری چیزاشو کم میکنن، اصلاح میکنن، یه سری ادوایس هایی میدن که بتونه دانشجو به بهترین نحو SOPشو بنویسه. در حقیقت در نهایت یه SOP کامل
بله.
و بدون نقص ارسال میشه برای دانشگاه یا برای سفارت.
بله، خیلی عالی. یک سال دیگه از خدمتتون دارم جناب میرزایی، البته به SOP ربطی نداره و یه سال کلی هست. با توجه به شرایط فعلی ایران، آیا تأثیر منفی یا مثبت روی دادن ویزای دانشجویی به متقاضیان ایرانی داره؟
موضوعی که اشاره کردن در رابطه شرایط فعلی ایران هستش، درسته خانم
بله.
امامی؟ در رابطه شرایط سیاسی که فعلا توی ایران برقرار هست، ما هم حقیقتش از دو ماه و نیم پیش که این قضایا شروع شد توی ایران
بله.
نگران این قضیه بودیم. یعنی چون اگر به خاطر داشته باشین سال 98 به خاطر شرایط خاصی که توی آبان 98 اتفاق افتاد توی ایران، اون شرایط سیاسی که به وجود اومد، شلوغی‌هایی که شد، خب بسیار تاثیر منفی گذاشت رو روند ویزاها و اکثر ویزاها متاسفانه ریجکت شد. تو یکی دو ماه حتی بعد از اون برنامه بیشتر ویزاها رو رد کردن و متاسفانه ویزا ندادن، چه توریستی چه تحصیلی. به خاطر همین ما این دفعه هم نگران این قضیه بودیم، ولی خوشبختانه توی این دو ماه اخیر مشکلی از این بابت نبوده و ویزاها مثل شرایط قبل صادر شده و به هیچ وجه نگرانی وجود نداره، خدا رو شکر از این جهت، و ویزاها داره صادر میشه و اتفاقا پروسه بررسی ویزاها هم خیلی کوتاه شده، خیلی سریع شده. ما الان مثلا مدت 2 هفته ویزا داشتیم، یعنی بعد از لاد شدن ویزا 1 هفته بعدش 2 هفته بعدش حتی ویزا داشتیم، یعنی خوشبختانه تأثیر منفی نداشته و روال ویزاها مثل سابق ادامه داره و خوشبختانه شرایط خوبه از لحاظ صدور ویزا.
خب خدا رو شکر. خیلی ممنونم جناب میرزایی از توضیحاتتون در مورد انگیزشنامه یا SOP و متشکرم از پاسخگویی به سوالات. خیلی ممنون از حضورتون.
خواهش میکنم خانم امی. ممنون از برنامه هایی که بود تا الان. سعی کردیم که تو این برنامه ها اطلاعات لازم رو خدمت متقاضیان بدیم و در حقیقت اون راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا رو که به دوستان قول داده بودیم سعی کردیم توی 10 جلسه تو 10 برنامه مختلف به موضوعات مختلف این راهنما اشاره بکنیم که دوستان با مراجعه به این راهنما از ابتدای برنامه تا الان میتونن اطلاعات لازم رو به دست بیارن. اگر که باز موردی بود، سوالی بود، میتونن با دفتر ما در ایران و استرالیا تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح بکنن. خوشحال میشیم که بتونیم تو این زمینه کمک بکنیم، حالا چه از لحاظ اقدام، چه از لحاظ اون جواب دادن به سوالات، اون رفع ابهاماتی که موجود هست. اگر بتونیم کمک بکنیم خوشحال میشیم. بنابراین دوستان حتما تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح بکنن. خیلی ممنونم از شما خانم امامی، از رادیو نشاط و مخاطبین خوبشون تو این 12 برنامه همراه ما بودن و در حقیقت تونستیم که اطلاعاتی رو که میدونیم تو این زمینه کمکشون میکنه بهشون ارائه بدیم. امیدوارم که مطالب و موضوعات و اطلاعاتی که مطرح شده تو این 12 برنامه مفید باشه براشون و بتونن ازشون استفاده کامل رو بکنن. بازم تشکر میکنم خدمت شما و دوستان محترم رادیو نشاط و امیدوارم که هر جا که هستن و هر هدفی که دارن موفق باشن.
بسیار ممنون از همراهیتون، خدا نگهدارتون.
قربان شما، روز خوبی داشته باشین.
همراهان عزیز، برای شنیدن مجدد پادکست های برنامه های رادیو نشاط به اپلیکیشن رادیو نشاط مراجعه کنید. همینطور ما را از طریق صفحه فیسبوک، اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت رادیو نشاط با آدرس radionashat.com دنبال کنید. رادیو